بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث احکام اهل ذمه رسیدیم به مسائل مربوط به احکام الابنیه. حضرت امام رضوان الله علیه در سه مسئله اول احکام الابنیه مسائل مربوط به معابد اهل سنت اهل ذمه رو بیان کردن. مسائلش رو قبلا خوندیم، ادلهش رو قبلا بحث کردیم. قبلا اگر خاطرتون باشه گفتیم که برای این مسئله آمدن زمین ها رو به سه بخش تقسیم کردن. ابتداء زمین هایی که مسلمان ها خودشون انشاء کردن، اونهایی که قهرن و غلبتن فتح کردن و اونهایی که صلحن فتح شده. زمین های مفتوح صلحن رو به دو بخش تقسیم کردن، اونهایی که صلح شده بر این که مال مسلمان ها باشه و اونهایی که صلح شده بر این که مال خود اهل کتاب باشه. گفتند در سه قسم اول نمیتوانند اهل کتاب معبد در اونجا بسازن و اگر ساختن والی مسلمین باید خراب کنه، اما در قسم چهارم اشکال نداره این کار رو بکنند مادامی که در قرارداد ذمه خلافش بیان نشده باشه. و ما ادله این بحث هم اشاره کردیم که اجماع و قولای سخنان ابن عباس و اون استدلالی که علامه حلی فرمود که بلد مسلمین اینا چه حق دارن بیان توش معبد بسازند، و برخی روایات از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود لا تبن الکنیسه تو فی دار الاسلام، و یا تعبیر مرحوم صاحب جواهر که فرمود این اعانه بر اسم، یا سخن علی ابن ابی طالب از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که در بین منهیات پیغمبر یکی احداث الکنائس فی دار الاسلام بود، و یکی سخن خود علی ابن ابی طالب که لیس فی الاسلام کنیست مختصر، و بالاخره فرمایش حضرت امام در تحریر که فرمود مفاسد عظیم دینی و خطر عظیم برای جوانها داره. اینا استدلالهاش بود که جلسات گذشته بحث کردیم و اشاره کردیم. من فقط نتیجه رو عرض کنم. نتیجه رو هم قبلا گفتم، ولی بعد به عنوان نتیجه‌ای که ما در ذیل فرمایش امام عرض میکنیم. این که فرمودیشون لا یجوز احداث و اهل الكتاب و من فی حکمهم المعابد فی بلاد الاسلام کالبیع و الکنائس و الصوامع و بیوت النیران و غیرها ولو احدثوها وجبت ازالتها علی والی المسلمین، ما هیچ تعلیقی نزدیم. هرچند گفتیم ادلهش قابل اعتماد تک تک نیست، همه ادله به صورت جدا جدا قابل خدشه است، ولی اصل این مسئله ظاهرا جزء مسلماته که این که اینا بخوان تو سرزمین‌های اسلامی بیان آزاد باشن در قرار به اصطلاح اهل ذمه معبد برای خودشون درست کنن، این با ذوق اسلام سازگار نیست. بنابراین ما هم همون فرمایش امام رو داریم. فقط یک نکته رو که البته قطعاً هم امام این نکته رو داشتن، فقط ما تصریح کردیم که الا اذا کان هناک تزاحم بین الازاله، یعنی ازاله این نوع کنائس و بیع، و واجب آخر که حفظ نظام. اگه یه تزاحمی پیدا شد اون موقع و یک اهمی وجود داشته باشه ممکنه ما اینا رو باقی بگذاریم، که این برای توضیح مطلبی بود که در ذیل مسئله دوم ما اشاره کردیم که امام فرمود لا فرق فی ما ذکر من عدم جواز الاحداث و وجوب الازاله بین ما کان البلد مما احدثه المسلمون، بعد ادامه داد او فتحها المسلمون عن وطن، بعد ادامه داد او صلحن الا ان تكون الارض للمسلمين. بعد یکی از مثالهایی که برای ما احدثه المسلمون ذکر تهران بود. بعد گفتیم این اشکال ممکنه بر امام وارد بشه که خب تهران شما خودت میگی ما احدثه المسلمون، خود شما تو مسئله قبل گفتی کفار حق ندارن اینجا کنیسه داشته باشن و اگر ساخته باشن واجبه. پایین مسئله میفرمایید علی الولات ولو کانوا جائرین من هم عن الاحداث و ازاله ما احدثوا، و چرا خود شما نیومدی کنیسه ها و کلیساهای های اینا رو تو تهران خراب کنی؟ گفتیم جوابش اینی حاشیه ایست که ما اینجا زدیم، تزاحم بوده بین داستان ازاله که اینجا امام بهش پرداختن و به یک نوع واجب دیگری که اون حفظ نظام بوده، و امام حفظ نظام رو اهم میدونستن، درستم هست، در نتیجه اجازه دادن که اینا باقی بمونه. مسئله سوم این بود که اگر لوفت حد ارزون صلحن الا ان تكون الارض لواحد من اهل ذمه، که اون قسم چهارمه که در واقع زمین فتح شده ولیکن صلحن، و صلح هم بر این اساس بوده که زمین مال خود اهل کتاب باشه. اما فرمودن جاز اللهم احداث هم، بعد آخرش فرمودن الا تأمل و اشکال. که ما اینجا فقط نکته‌ای که اشاره کردیم اینه که این اشکال وجهی نداره، در اونجایی که ما صلح کردیم با اونها و در اون مصالحه بنا نگذاشتیم بر این که اینها معابد بسازن، قطعا اونها آزادن معابد بسازن. بله، مثل هر مورد دیگری ما میگیم قطعا آزادن معابد بسازن مادامی که خطری برای نظام اسلامی نداشته باشه. خطر داشون بحث دیگه میشه، عنوان ثانوی پیدا میشه، اونجا ممنوعه. بنابراین فی حد نفسه قطعا اشکالی نداره. برای همین ما نوشتیم بل بلا اشکال ما لو لم یکن فیه مفسدتون للمسلمین، و الا اگه مفسده بود لا یجوز، قطعا جایز نیست اون موقع بسازن. بلا تأمل و اشکال، بالاخره اشکالی در کار نیست. یا اینه که ساختن بیع و کنیسه و معابد در سرزمین خودشون برای مسلمان ها ضرر نداره یا داره؟ اگه ضرر نداره که آزادن بسازن، اگه ضرر داره قطعا آزاد نیستن، نمیتونن بسازن، هیچ طرفش اشکالی در کار نیست. این مسائل تمام شد.
عدم جوازی که امام قضا رو
تایید کرده. بله بله.
وقتی اینجا بلا اشکال جایز نیست.
بله بله.
در حالی که خود بحثتون الان ادله ای رو که نقش داره.
بله بله.
البته
این که میگم ادله رو رد کردیم، خوب دقت کنین، نه به این معنا که اون ادله هیچی نیستا.
نه
یه چیزی دقت کنید، من شاید عبارتم روشن نبوده، من این عرض میکنم اگر بعد اشکال مون. ببینید وقتی ما یه دلیل رو میخواییم ارزیابی کنیم، باید فرض کنیم که تنها چیزی که داریم این دلیله، هیچ چیز دیگری نداریم. اگر اونجوری در نظر بگیرید هیچ یک از این ادله معتبر نیست، نه اینا یا سندن مخدوشن یا دلالتن مخدوشن یا اصلا مفاد استدلال از کردم، مثلا اعانه بر اسم که صاحب جواهر فرموده واقعا استدلال عجیب غریبیه. خب اگه این اشکال باشه، اصل قرارداد ذمه بالاترین مصداق اعانه بر اسم، این یه بحثه، این تمام. بحث دوم اینه که خب خود این ادله درسته تک تکشون موجبه یک حجت نیست، یعنی نه به تک تک یکی از اون چیزاییست که ما بتونیم بهش احتجاج کنیم، نه تک تک ما رو به چیزی میرسونه که اون قابل احتجاج باشه، مثلا اطمینان. ولی وقتی اینا رو در نظر بگیریم، بالاخره اجماع که گفتن اجماع تعبدی نداریم، ولی خب اکثریت قریب به اتفاق فقها، بلکه همشون تقریبا تو تمام مذاهب این رو پذیرفتن. قول ابن عباس، قول ابن عباس اون به درد ما نمیخوره، حجت نیست. ابن عباس که معصوم نیست، نسبت هم نداده به پیغمبر، تازه میدادم سندش درست حسابی نبود. ولی خب احتمال داره قول ابن عباس راست باشه، اون از خودش نبافته باشه. که استدلال انه بلد المسلمین، خب یه حق حاکمیتی برای مسلمان ها رو در نظر میگیره، این خیلی استدلال نیست، فقط این مقدار نشون میده که بالاخره مسلمان ها حق دارن نسبت به این مسئله تصمیم بگیرن، اما اینکه ضرورتا منع کنن از توش در نمیان. روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، حالا یا از علی ابن ابی طالب، خب اینا احتمال صدق داره. درسته ما میگیم روایت سندن تام نیست، ولی روایتی که سندن تام نیست به این معنا نیست که قطعا دروغه، قطعا صادر نشده، نه. بعد وقتی ما همه اینا رو کنار هم میذاریم، یعنی میبینیم اکثریت علما، بلکه همشون دارن اینو میگن، این روایت هم نقل شده، خب یک اطمینانی به عنوان یک شخصی که میخواد نتیجه بگیره به دست میاد. قاعدتا نظر اسلام همینه، و اون ارتکاز که من میگم از همین جا من در میارم. یعنی من میخوام بگم تمام این فقها مرتکزشون و مسلمان ها مرتکزشون این بوده که تو سرزمین های اسلامی اهل کتاب حق توسعه معابد ندارن. منشأ این ارتکاز احتمالاً روایاتی بوده از پیغمبر، حالا ممکنه این روایت به سند معتبر به ما نرسیده باشه، ولی اصل این مضمون از طریق شریعت آمده یا از طریق اهل بیت علیهم السلام هم آمده. بنابراین ما ولو تک تک این روایات رو قبول نمی کنیم، ولی فتوا میدیم. بله، حالا به تعبیر شما ارباب تجمیع زنون، یعنی ما بنده اطمینان پیدا میکنم از این مجموعه که عرض کردم که شارع نمیخواد در سرزمین های اسلامی اهل کتاب این مقدار آزادی داشته باشن که بتونن معابدشون رو توسعه بدن، چون توسعه معابد اصلا با اصل قرارداد ذمه فی حد نفسه نوعی تلافی داره، چون در قرارداد ذمه ما میخوایم اینا رو کنترل کنیم. اگر ما اجازه بدیم توسعه معابد رو، عملا همون نکته‌ای که امام فرموده پیش میاد دیگه، به صورت طبیعی در نوع موارد پیش میاد، اینا بالاخره توی این معابد مردم رو دعوت میکنن به آیین خودشون و اونجا میشه منشأی برای انحراف. بنابراین طبیعتاً اسلام با این چنین چیزی نمیتونه سازگار باشه. عرض کردم مگر یه تزاحمی پیش بیا، یک شرایطی قرار بگیره، حاکم مسلمونا ببینه منفعت این که اینا باشن بیشتر از نبودنشونه، یه ضرر این که اینا نباشن بیشتر از بودنشونه، اونجا مجبور میشه به خاطر تزاحم اب نداره باشن. و ما میگیم شرایطی که مثلا وجود داشته و امام رضوان الله علیه بر اساس همون شرایط هم دست به اجرای چنین حکمی نزدن، همین نکته بوده که دیدن خب بالاخره اینا درسته وجودشون یک ضررهایی ممکنه داشته باشه، ولی الان با اینا برخورد کردن ضررش به مراتب بیشتر از اینه که حالا اینا یه فرض کن مثلا یه دو نفرم از این طریق منحرف بشن.
اینه که فتوا تو فضای حکومت اسلامی با فتوایی که تو فضای غیر حکومت اسلامی کمی که ما میبینیم بعد از انقلاب اتفاق افتاد، یعنی چه بسا شاید حتی اگر امام بعدن میتونست مراجعه کنه به این فتوا، نه بحث تداوم، حتی معناً نظرشون عوض شد به خاطر بحث حکومت اسلامی، چون اون اجماع رو ما تو بحث غیر حکومت اسلامی داریم.
اما تو اینجوری نیست. ببینید اولا اون اجماع هم از سوی شیعه هاست هم از سوی سنی ها که حکومت رو قبول داشتن و حکومت رو اسلامی می دونستن، چون سنی ها که حکومت رو غیر اسلامی نمی دونستن که، اونا حکومت اسلامی می دونستن. مبانی اهل سنت نوع حکومت ها رو اسلامی می دونه. الان من قبلا اینو براتون گفتم، همین کشورهایی که قیام شده، تونس، مصر، لیبی، الجزایر، همین جاهایی که الان هست، در بعضیش درگیری هست، بعضیش به نتیجه رسیده، همینا اهل سنت چی میگن؟ خیلی از اهل سنت میگن این اقدامات شرعا جایز نیست، حکومت اسلامیه و کسی حق نداره با حکومت اسلامی مخالفت کنه ولو حاکمش جائر باشه، چون اونا که عادل بودن شرط نمیدن. همونا که این رو معتقد بودن باز اینو گفتن. و بعد امام یه جمله ای دارن ذیل مسئله دو که نشون میده درسته فرمایش شما به شکل کلی درسته ها، یعنی احیانا ممکنه یک فقیهی یه فتوایی بده مثل امام رضوان الله علیه در فضای غیر حکومتی که اگر با ذهنیت حکومتی میخواست به مسئله نگاه کنه احیانا فتواش اساسا عوض میشد. این درسته. ما تو کتاب القضا مواردی رو داشتیم که این مطلب رو ذکر کردیم، گفتیم اگر امام میخواست حکومتی نگاه کنه به قضا، بعضی جاها باید مبناش فرق میکرد. این درسته. ولی توی این مسئله خاص معلوم نیست اصلا حتی حکومتی هم امام نگاه میکرد نتیجه عوض میشد، چون وقتی نگاه میکنیم به اون اجماع، اون اجماع در فضای فقط غیر حکومتی نیست، حتی تو فضای حکومتی، یعنی چه اون دوره‌ای که شیعه ها مسلط بودن حکومت اسلامی میدونستن، چه اون دوره‌ای که نمیدونستن، سنی ها که همیشه حکومت اسلامی میدونستن، اونا که راحت بودن، اینا همشون تفاهم دارن روی این مسئله که بالاخره در سرزمین اسلامی حق توسعه معابد ندارن کفار، ولو اینکه خیلی وقتا سنت مسلمانان این نبوده. این نکته رو دقت کنید، سنت مسلمانان این نبوده از صدر اسلام به بعد که وقتی وارد سرزمینی میشن و اون سرزمین رو فتح میکنن معابد اون سرزمین رو خراب کنه. من اینو قبلا داستانشو به شما عرض کردم، داستان عینیشو که شما میدونید یونان توسط مسلمان‌ها در یک دوره‌ای فتح شده، امپراتوری عثمانی. عثمانی‌ها وقتی یونان رو فتح کردن، خب یونان یک کشور بسیار بسیار مذهبی است، مذهبش هم ارتدوکسه، خب اینا پر بوده از کلیساها و صومعه‌ها و معابد، مسلمان ها یک دونه کلیسا رو خراب نکردن، یک دونه معبد رو خراب نکردن، یک دونه صومعه رو خراب نکردن، آمدن کنار هر معبدی، کنار هر صومعه‌ای یه مسجد درست کردن بدون اینکه اونو خراب کنن، مسجدشون ساخت. ولی وقتی دوباره مسیحی ها مسلط شدن، چون در یه الان اینطوره دیگه، مسیحی ها مسلط شدن، در یه دوره دوباره مسیحی ها مسلط شدن در یونان، مسیحی های غیر از اون منطقه شمالش که مسلمان ها خیلی زیادن نتونستن، غیر از شمال یونان، همون منطقه که محل درگیری یونان و ترکیه است، قبرس و اینام تو اون منطقه قرار داره، غیر از اون منطقه در سراسر یونان یک دونه مسجد باقی نذاشتن. تمام مساجد رو یا تخریب کردن یا تبدیل کردن به کلیسا، یا برای اینکه مسلمونا رو مثلا تحقیر کنن تبدیل کردن به مثلا استبل طویله حیوانات. همه مساجد یک دونه مسجد نذاشتن، به طوری که تا سال 2004 میلادی که قرار بود المپیک در یونان برگزار بشه، یونان تنها پای کشور اروپایی بود که پایتختش هنوز مسجد نداشت و فیفا اومد تحت فشار قرار داد دولت یونان رو که اگر شما ببخشید چیز المپیک، کمیته المپیک آمد تحت فشار قرار داد دولت یونان رو که اگر شما مسجد نسازید تو آتن، ما المپیک رو از آتن میبریم جای دیگری، چون مسلمونا میان هم با بازیکنای مسلمون هم تماشاگرای مسلمون برای مسابقه، اینا مسجد میخوان. خیلی دولت یونان تحت فشار قرار گرفت. بعد ببینید دولت یونان، حالا امروز تازه شما تو اخبار میشنوید اعتصابه و اینا، 20 ساله یونان اصلا کشور اعتصاباته، همه اونجا اعتصاب میکنن، حتی بچه های دبستان در یک دوره ای اعتصاب کرده بودن، دفته بودن تو دبستان ها، معلماشون را نمیدادن، که آخر پدر مادرها با آموزش پرورش با هم شدن تا بتونن این بچه ها رو از اون مدرسه بریزن بیرون، مدارس رو بگیرن دست خودشون. کشور اعتصابه. ما اونجا دانشجوی پزشکی داشتیم، 15 سال بود دانشجو پزشکی بود. بهش گفتم من 15 سال چیکار می‌کنی؟ گفت با تو این 15 سال 6 ماه هم دانشگاه باز نبوده، تمامش اعتصاب بوده. مثلا کشور به هم ریخته ایست یونان. اون وقت توی این کشور به هم ریخته مشکلات فراوان اقتصادی که حالا زده بیرون چون اتحادیه اروپا اومد اینو بلعید، این لقمه قابل هضمی نبود برای اقتصاد اروپا. حالا کل اروپا گرفتار سوء هاضمه جدی شده و احتمالاً معده‌اش منفجر میشه به خاطر همین بلعیدن چیزی. مثلا یونان یک کشور خیلی پرمشکله، مردمش علارغم این که میگن یونانیا، حالا قصه من نگم، اما یونانیا میگن سرچشمه تمدن غربه، مردمش مثل شرقی ها میمونن. یکی از عادات یونانی ها این عادتی است که عرب ها دارن، بسیار بسیار شب نشینن، به قول عرب ها گعاد، بسیار بسیار میشینن از اوائل شب تا نزدیک صبح حرف میزنن با هم دیگه، یه سره میشینن حرف، و بسیار بسیار بیکار، بسیار بسیار خوشگذرون، بسیار بسیار تنبل. بعد یک کشور اینطوری، حالا این کشور با این قدرت کم اقتصادی و سیاسی و اینا مقابله میکرد، نمیپذیرفت مسجد بسازن. من خودم با این رهبر کلیسای ارتدوکس یونان که خیلی با من ارتباط شخصی داشت و خودش به من میگفت دوست عزیز من، با ایشون خیلی کلنجار رفتم که اونجا مسجد بسازیم و ایشون قبول میکرد با ما، چون رفاقت بود و اینا روش نمیشد بگه نه. ولی ما که میامدیم ایران دوباره یه دبه در میآورد اونجا، نمیذاشتن مسجد بسازن، اجازه نمیدادن. حالا در حالی که مسلمان ها وقتی تو همین سرزمین حاکم بودن یک دونه کلیسا رو خراب نکردن. حالا این نکته که من رفتم تو این داستان ها این بود که بالاخره سنت مسلمان ها این نبوده که کلیسا رو خراب کنن. این نکته ای که حالا صاحب جواهر گفت نمیشه پذیرفت و فلان، اینجوری نیست. واقعا مسلمان ها وقتی میرفتن سرزمین ها رو میگرفتن خراب نمیکردن، سنتشون این نبوده. حالا یه جایی یه مرکزی مرکز فساد باشه، معارض با اهداف دولت باشه و نظام اسلامی باشه، اون بحثش جداست، ولی طبیعتاً این کارو نمی‌کنه. حالا بگذاریم. سیاسی میاد اسپانیا رو از کی میگه اینا رو؟ اسپانیایی‌ها میگن دیگه. اما اسپانیایی‌ها میگن، خب یونانی‌ها هم همینو میگن. ببینید یونانی‌ها که من میگم این واقعیت یونانی که من گفتم، ولی یونانی‌ها که اینو نمیگن. من خودم یونان رفتم توی یه دونه به اصطلاح موزه، یک شخص تحصیل کرده خیلی متخصص در آثار هنری برای من توضیح میداد موزه رو، یک کارشناس برجسته تحصیل کرده یونانی. بعد تابلوهایی که میرسید میگفت که مثلا این تابلو چیه، اون وقت تمام اون چرا که عوام یونانی میگن راجع به ترکا این میگفت و با باور کامل میگفت. همشون این اعتقاداتو دارن. اینا میگن که یون ترکا ما رو اذیت میکردن. اینا میگن آقا هر ترکی تو خیابون به یه دونه یونانی میرسید میفرید رو کولمون، میگفت منو برسون خونه. هم اینو این همین آدم تحصیل کرده به من میگفت، میگفت برای همین یونانی ها دو نفری با هم را میرفتن که وقتی یه ترک بهشون میرسه یکی از این یونانی ها میپرید رو کول اون، میگفت این فعلا مسافر داره نمیتونه کس دیگر سوار کنه. این بشه اینجوری. بعد اینا یک چیزایی، حالا از چیزای وحشتناکتر از این، اینا ادعا میکنن که هر دختر یونانی که میخواست ازدواج کنه، حرفایی که ما راجع به خانها میزنیم همونو راجع به مسلمان ها اینا میزنن، در حالی که اصلا اینجوری نبوده. اگر اونی که شما میگی اسپانیایی ها نوشتن، اینا همش چاخانه. اگر واقعیات چه میخواید برید ببینید اسپانیا چی بوده و مسلمان ها اونجا چه کردن. شما برید قصر الحمرا رو ببینید، برید اونجا مسجد کردوبا رو که الان تبدیلش کردن به کلیسای جامع کردوبا، قرطبه به اصطلاح، برید ببینید مسلمان ها چه کردن اونجا و فرهنگ اسلامی اونجا چه کرده. همه چیزی که اروپایی داره مال ما مسلمان هاست. مثلا فرهنگ اروپایی مرهون ما مسلمان هاست. رنسانس منشأش اسلامه. اگر اسلام نبود، اگر جنگ های صلیبی نبود، اگر اروپایی ها نمی آمدن با مسلمان ها آشنا نمی شدن، هنوزم وحشی، البته الان وحشی هم، ولی هنوزم وحشی بودن به معنای واقعی کلمه. هر چی که شما از تمدن در اروپا می بینید ببینید، می شما می بینید یه چیزای اونجا هست، شما میگه تو اسلام هست. این به خاطر اینه که اینا از اسلام گرفتن، این از مسلمان ها گرفتن، نه اینکه اینا به عقل خودشون بهش رسیدن. اینا همه از مسلمان ها گرفتن. اینا وقتی اومدن وارد سرزمین های اسلامی شدن تو جنگ های صلیبی، یه دفعه دیدن با یه دنیای دیگری مواجهن که اصلا فرق داره با دنیای اینا. اینا خیلی بدوی بودن. شما برید ببینید گوستاو لوبون چی نوشته، برید ببینید تاریخ الهزاره چی گفته، تاریخ تمدن ویلدورانت، اونا برید ببینید، خود اونا اینا رو گفتن، نه ما، منصفاشون گفتن. حالا تازگی نمیدونم چه سیاستی شده، یه برنامه‌ای هست تازگی تو ایرانم ترجمهش کردن، البته این اصلش مال چندین سال پیشه، من در انگلستان دیده بودم، جدید دیدم تلویزیون ما نشون میده. بی بی سی اومده یه سری برنامه داره میده راجع به تاریخ علم. بعد یه حالا تازه بعد از این همه یواش یواش دارن میگن آقا بعضی از این علومی که ما میگفتیم منشأش غرب، فلانی تو فرانسه، اون یکی فرانسوی، یا همه تاریخ علم رو میگن مال فرانسه است، همه دانشمندای چیز فرانسه، انگلیس ها میگن همش مال انگلیس هاست. برای همینه توی علوم خوندید مثلا میگه قانون بویل ماریوت، انگلیس ها میگن کار بویله، اونا میگن کار ماریوته. بعد دیگه گفتن آقا دعوا نکنیم، میگیم بویل ماریوت، اسم قانون رو گذاشتن دوتاییشون، دعوا نکنیم با هم دیگه میخوریم. بعد که اینا رو خیلی هاشو امروز تحقیق میکنن، میگن نه آقا اینا اصلش مال مسلمان ها بوده، اینا قبل از ما مسلمان ها این کارا رو کرده. تو من نمیگم اونا هیچی ندارن ها، نه اونا هم خیلی کار کردن، نمیخوام بگیم کاری نکردن، ولی این ادعاها که مثلا همه چیز رو ما درست کردیم و ما تمدن رو درست کردیم، اینجوری نیست. اسلام نقش بسیار بسیار اساسی در شکل گیری تمدن بشری در کل تاریخ داشته. همین الان اتفاقی که داره میفته تو دنیا، این منشأش انقلاب اسلامیه. درسته اونایی که تو آمریکا میان تو خیابون، شاید اکثریتشون اصلا انقلاب اسلامی نمیفهمن یا با انقلاب اسلامی مخالفن، ولی خودشون نمیفهمن که اونها هم تحت تأثیر همین جنبشن. یعنی اون جریانی که ما ایجاد کردیم در طول این سالهای بعد از انقلاب، یک روشنگری در سطح جهان ایجاد کرد که این روشنگری باعث شد که تمام ساختارهای سنتی شکسته بشه. حالا بریم آقا، ما زیادی رفتیم توی منبر. بله. اما چند تا مسئله بعد از این امام رفتن تو ساختمون‌های عادی، تا اینجا راجع به معابد بود، حالا میرن تو ساختمون‌های عادی اهل کفر. من چند تا مسئله رو میخونم اول، چون این مسائل با هم باید بحث کنم. امام میفرمایند کل بناء یستجده و یحدثه ذمی، هر ساختمون جدیدی که یک اهل ذمه میسازدش، ایجادش میکنه، یعنی الان میره شهرداری میخواد مجوز بگیره، لا یجوز ان یعلو بهی علی المسلمین من مجاوری، حق نداره ارتفاع ساختمونش از ارتفاع ساختمونای همسایش که مسلمونا هستن بیشتر باشه. یعنی الان اگر یکی میره مجوز بگیره از اهل کتاب، دو طرفش دو تا ساختمون دو طبقه است، این حق مجوز بیش از دو طبقه نداره، به سه طبقه چهار طبقه نمیتونه بگیره. حالا مساویش هم بعد امام میگم، هل یجوز مساواته، حالا دو طبقه شو میشه فیه تعمل، امام میفهمه تازه اینش هم محل تعمل، و الا یبعد، این چیه؟ فتواست، یعنی اب نداره. اهل کتاب اگه دو طرفش مثلا دو طبقه است میتونه بره اینم مجوز دو طبقه بگیره. ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه، اگر یه یهودی یه مسیحی رفت از یه مسلمون یه ساختمون 6 طبقه خریده، دو طرفش ساختمونا کوتاهه، این رفته این ساختمون 6 طبقه رو خریده، ما هو مرتفع رو على ارتفاعه خریده، یعنی به همین شکل على ارتفاعه و علوه. حالا شما میگی بزنه خراب کنه دو طبقه شو بذاره که به اندازه همسایه‌ها بشه، ایشون زمان نه جازه، یعنی این اشکال نداره، ولم یعمر به حدمهی، نمیگیم بشه آقا چهار طبقهشو خراب کن بشه دو طبقه، نه همون 6 طبقه رو نگرد. اما ولو انهدم المرتفع من اصلهی، اگر یه اتفاقی افتاد این ساختمون 6 طبقه فرو ریخت، او خصوص ما علابه، یعنی چی؟ یعنی اون چهار طبقه اضافهش که بغلی ها دو طبقه هن، این 6 طبقه، اون چهار طبقه اضافه اونا فرو ریخت، حالا این میتونه بره بگه آقا خب اینجا من 6 طبقه داشتم همونو میخوام بازسازی کنم، یا اون چهار طبقه بالا که خراب شده. امام میفهمان لم یجز بناؤه، دیگه بعد از اینکه خراب شد حق نداره دوباره بره 6 طبقه بگیره کل اول، مثل این که از اول بخواد بسازه. فلم یعلو بهی علی المسلم، نمیتونه به اصطلاح علو بر مسلمان پیدا کنه، فیقتصر علی ما دونه علی الاحوط، ایشون میفهمان احتیاط اینه که ارتفاع ساختمانهای اهل کتاب پایین تر باشه، و الا یبعد جواز المساوات فتوا، هرچند که فتوای ما اینه که مساوات جایزه ولی بلندتر نمیتونه باشه. خب این تا اینجا مسئله اول تمام شد. مسئله دوم، مسئله دوم که میگم مسئله پنجم ها تو این سلسله مسائل رو باید بخونه ها، ولم شعب شیئون من المبتع من المسلم او مالون ولم ینهدم، اگر چیزی رو که از مسلمان خریده همون ساختمون 6 طبقه خراب نشه که بریزه پایین، یه جایش تخریب بشه، سقفش بریزه مثلا، دیوارش مثلا یکم ترک بخوره، ولم ینهدم، ولی منهدم نشه، میتونه ترمیمش بکنه؟ امام میفهمان جاز رمه و اصلاحه، یعنی ترمیمش و اصلاحش جایزه، اب نداره تعمیرات، پس شهرداری میتونه به این مجوز تعمیرات بده ولی مجوز بازسازی از نو نمیتونه بده. مسئله شش، لو بنا مسلمون ما هو اخفض من مسکن ذمیین، حالا یه مسلمون رفته بغل یه دونه اهل ذمه، اون چهار طبقه ساخته اون اهل ذمه از قبل اشکال نداشته، یه جوری بوده که بغلش مسلمان ها نبودن، حالا یه مسلمونی رفته مثلا توی اونجا دو طبقه میسازه، حالا میریم خفت اون اهل کتاب رو میگیریم میگیم آقا این دو طبقه ساخته، تو باید دو طبقه تو خراب کنی؟ امام میفهمان لم یعمر از ذمیو به حدمه، اینجا دستور به تخریب نمیدیم و جعلهی مساویان که بیا اینا اندازه این مسلمونی بکن که دو طبقه ساخت. و کذا لوشترا من زمی ما هو اخفض منه. یکی رفته خیلی علاقه داشته، رفته مثلا میدونید تهران مثلا ما یه محله‌ای داریم به نام محله ارامنه، تقریبا اکثریت ارمنیه. حالا یه مسلمونی رفته اونجا از یه دونه از همینا خونه خریده، ولی خونه‌ای که این خریده دو طرفش همسایه‌ها مثلا چهار طبقه ساختن، یکی رفته یه دونه دو طبقه خریده، اشکال داره؟ اونای دیگه باید خراب کنن؟ امام فرمان نخه، این اگه اخفض خریده همینو بره بشینه توش. یکی از علمای تهران بود، من یه وقتی هم پیش ایشون درس بخوندم، ایشون خونهش تو محله ارمنیا بود، خودش هم امام مسجد و خیلی آدم فاضلی هم بود، و یکی از مراجع ارمنیا بود. دائم این ارامنه اختلافات خانوادگی، مسائل مالی، هر چی داشتن میامدن سراغ این آقا، و ما هر وقت میرفتیم مثلا درس خونه ایشون میرفتیم، وقتی اونجا میگه یک دو سه تا از این زنای قیافه‌های عجیب و غریب و مثلا اون زمان چیز نبود، مثلا چی بودن اینا، لباسشون فرق داشت با بقیه، ما تعجب می‌کردیم اینا آقا اینا کیان، گفت اینا ارمنی این همسایه‌هامونن، خیلی جا بشگل دارن یار اینجا، ببینید مثلا اون از یکی طلبکار اون شوهرش باش دعوا کرده، میومدن سراغ این آقا بالاخره ایشون حل کن. مسئله هفتم، لو خانت دار المسلمه فی ارض منخفضه، اگر زمین شیب داره، ساختمون مسلمونه مثلا چهار طبقه است ولی زمین شیب داره، این رو قسمت پایین زمین ساختمون ساخته، هل یجوز للذمی ان یبنی فی ارض مرتفعه، اون یکی بره ارتفاع بالاتر، مثلا این الان بعضی مناطق کوهستانی یا تو خود تهران اون قسمت‌های شمالی همینجوریه دیگه، خونه‌ها رو دامنه کوهه، حالا این پایین خونهش مسلمونه، این مثلا یهودی یا مسیحی بره اون بالاتر، اون حتی خونه یه طبقه هم بسازه از این ارتفاع چهار طبقه اینم بالاتر میشه، میتونه؟ اذا کان جداره مساوی ان لجدار المسلم، دیوارش با دیوار مسلمون یکیه ها ارتفاعش، او ادون حتی پایینتره، این مثلا مسلمونه چهار طبقه ساخته، اون یکی یه طبقه بدبخت ساخته ولی اون بالاست. امام میفرماین وجهان، یعنی اینجا جایز باشه این بره روی ارتفاع یه خونه بسازه ولی خونش بلندتر نیست، ولی خودش رفته تو ارتفاع گرفته، میفرماین دو وجه یعنی جایزه و جایز نیست. خب شما نظرتون چیه؟ امام میفرماین لا یبعد عدم الجواز، این چیه؟ فتوا، یعنی جایز نیست. پس نتیجه یه نفر الان تو این زمینای شیبدار، یه مسلمونی این پایین ساختمون چهار طبقه داره، یه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی اون بالا میره ساختمونی یه طبقه میسازه ولی یه طبقهش میره بالاتر چون ارتفاع داره زمینش، امام فرمان جایز نیست. ولون اکسه ففیه ایزن وجهان ولا یبعد جواز و کون جدار زمی اطول اذا لم یعلو علا جدار المسلم به ملاحظت کونهی فی محل منخفض، اگه عکسش شد چی؟ یعنی مسلمونه رفته اون بالا زمین گرفته، این کافره اومده این پایین، مسلمونه مثلا دو طبقه ساخته، این کافره مثلا شیش طبقه باید بسازه تا از این بره بالاتر، اما حتی اگه پنج طبقه هم بسازه به ارتفاع این مسلمونه نمیرسه. اینجا چی؟ امام میفرمان اینجا جایزه این اهل کتابه پنج طبقه بسازه چون که دیوارش از دیوار مسلمونه بالاتر نمیره، بنابراین شهرداری تو زمین های شیبدار حق نداره مجوز ساخت بده به کسانی که بالاترن اگر از اهل کتاب باشن، مگر اینکه یه طوری بسازن که ارتفاعش از ارتفاع مسلمون های همسایه شون پایین تر باشه. بله اون دیگه مهندسیش با شما، بله بله پول زیادتری هم میخوام. بله خب مسئله هشتم از ظاهر، خوب دقت کنید، بعد از اینکه این چند تا مسئله رو امام فرمودن، حالا یه سوال، این داستان که گفتیم خونه کافر از خونه مسلمان همسایش نمیتونه بلندتر باشه، این از باب حق همسایگیه؟ اگر این بره رضایت بگیره شهرداری بگه آقا برو از همسایه‌های مسلمونت رضایت بگیر، اونا اجازه دادن تو چهار طبقه بسازی، ما بهت مجوز میدیم، میشه؟ امام میفرمان نه خیر. از ظاهر ان عدم جواز العلو من احکام الاسلام فلا دخل للرضا الجار و عدمه فیه. همسایه راضیه یا راضی نیست ربطی نداره، راضی هم باشن مسلمان ها، باز همین کافر حق نداره بلندتر بسازه. کما انه لیس من احکام عقد الذمه، ربطی به احکام عقد الذمه هم نداره. اصلا یک حکم در اسلام که آقا ساختمون کفار از ساختمون های مسلمان های مجاورش نمیتونه بلندتر باشه. بل من احکام ذمیه و المسلم، ربطی به احکام ذمه نداره. یعنی حتی اگر قرارداد ذمه نداشته باشن، حتی اگر قرارداد ذمه نداشته باشن بازم نمیتونن. فلا یکون المدار اشتراطش در عقد ذمه و عدم اشتراط، که شما بگی آقا تو عقد ذمه که شرط نکرده بودی ساختمونای ما بلندتر نباشه، شرط کرده باشن نکرده باشن اونا حق ندارن ساختمونشون رو بلندتر بسازن. امام میفهم تموش. خب این مسائلش که همطوری که عرض کردم، امام از مسئله 5-4 این داستان رو فرمودن، داستان احکام مربوط به زمین های و ساختمون های اونا 4 و 5 و 6 و 7. اما ادله باز مثل همون مسئله قبلی، ما اول کلمات فقه ها رو یه دور نگاه کنیم ببینیم چی از توش در میاد از ادله، که یک فهرستی از ادله در میاد که حالا من انتهای کلماتشون این فهرست رو استخراج کردم، که اونها آمدن این زمین ها رو مثل زمین هایی که قسمت قبل بود سرزمین ها رو تقسیم کرده بودن، این زمین ها رو هم تقسیم کردن. بعد یه سری ادله هم ذکر کردن برای این ادعایی که دارن، که یکی از مهمترین ادله شون اجماع باز اینجا، یکی دیگه از مهمترین ادله شون که میشه گفت دو تا رکن این بحثه، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این دو تا رکنه. بعد یه 5-6 تا استدلال هم من از لابلای کلماتشون استخراج کردم که باید یکی یکی اینا رو بحث کنیم. شما اگر چون دیگه حالا وقت ما گذشت مراجعه بفرمایید هم به کلمات علامه هلی، چون صاحب جواهرم در واقع اونو به عنوان مرجع معرفی میکنه، تذکرت الفقها جلد 9 صفحه 346 حالا کم قبل و بعدش، و عرض کنم منتهی المطلب علامه جلد 15 صفحه 108 و جواهر جلد 21 صفحه 284. به این منابع مراجعه بفرمایید، فرمایشات فقهای بزرگوار رو ببینید، امام هم همین ادلهش، غیر از اینا نیست. بعد ببینیم که چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.